سروش ایرانیان،
درود فراوان به شما. قبل از هر چیز از اظهار لطف شما به برنامه کوش ایرانیان سپاسگزارم و از اینکه این تاریخ شفاهی غربت نشینی ما مورد توجه شما قرار گرفته خوشحالم. متوجه شدم که شما در ایران بیشتر از کانال یوتیوب ما استفاده می کنید که همیشه در اختیار شماست، ولی می دانید که همچنان در آرشیو هم همه برنامه های گذشته را می یابید و راه ساده تری است برای رجوع به برنامه های گذشته. و اما امروز در زمانی برنامه کوش ایرانیان و مرور 42 سال سیاه را ارائه می کنیم که ویروس کرونا در سطح جهانی گسترش پیدا کرده و تا این تاریخ در آمریکا تا امروز بیش از 4000 تن و در ایران هم نزدیک به 5000 تن را کشته است. ولی اتفاق با اهمیتی که رخ داده قرنطینه شدن مردم است و اینکه فرصتی پیش آمده تا چه در کشورمان و چه در محل اقامتمان در کشور پناه آورده نگاهی به آنچه که بر ما می‌گذرد بکنیم. خب، مطابق معمول البته آنچه که در کشور ما ایران می‌گذرد بیشتر مورد نظر ماست. باید در نظر بگیرید که در نتیجه این قرنطینه شدن شما در جامعه‌ای که جان همه به لب رسیده، فاصله عمیقی بین شما و حکومت تحمیلی به وجود آورده و از طرفی در اینجاست که دست حکومت استبدادی از شما کوتاه شده و این خودش معضلی است که ملایان حاکم را در موقعیت ضعیف‌تری قرار داده. شما در منزل از همه آزادی‌های اجتماعی برخوردارید و با فاصله‌ای که بین شما و حکام به تخت نشسته به وجود آمده، نگاه شما به آنچه که در کشور ما می‌گذرد بیشتر تغییر پیدا کرده و عامل اصلی هم همان خانه نشینی و به دست آمدن زمان بیشتر جهت ارزیابی یک حکومتی است که با ریاق و تصویر 42 سال است به اسم واهی نمایندگی از آسمان بر شما مسلط شده است. شما در منزل و آنها با توپ و تانک در خیابان، ولی به شما دسترسی ندارند. به همین دلیل هم می‌بینیم چه در منزل و یا محل کار مانند بیمارستان‌ها شما احساس آزادی بیشتری می‌کنید. با لغت دیگر این ویروس کرونا باعث شده که اعمال زور و فشار حکومت بسیار بسیار تضعیف شود و تا حدی که دیگر حکومت کنترلی بر روی شما ندارد و آن زندان عصر حجری را که تولید کرده بیدر و پیکر شده است. میبینید که مرتب جلسه میکنند که بگویند ما هستیم، ولی بودن آنها بدون حضور شما مانند این است که در اتاق خودشان نشسته باشد و در تنهایی احساس حکمرانی بکنند. قبول دارید که ویروس کرونا بیشتر حکمرانان تحمیلی را منزوی کرده، نه شما را. اما حالا که در منزل نشسته اید، بین شما ملت یک همبستگی غریبی به چشم می‌خورد. در قرنطینه به واقعیت‌ها بیشتر توجه می‌کنید، به اینکه عده‌ای جاهل چگونه بر شما حاکم شدند. حتما متوجه شدید که حتی در سطح جهانی ملت خانه نشین که در این روزها قرنطینه شده قدرت تعمق بیشتری پیدا کرده. اما شما در ایران مطمئنن در پس آزاد شدن از این دوران با حکام تحمیلی برخورد دیگری خواهید داشت و جای امیدواری دارد که رستاخیز دیگری در پیش باشد. ما میبینیم که نسل جوان قرنطینه شده در نوروز امسال با همه این ناملایمات در تنهای خود با حاجی فیروز همراز میشود و این نفرت انباشته شده می رود که خود زیر بنای گریز جامعه از فضای بسته در آینده نزدیک بشود. زیرا خواهی نخواهی آینده کشور ما متعلق به نسل جوان امروز ماست، نسلی که این تجاوز حکومتی را به اسم اسلام حتی در این نوروز و در تنهایی تحمل نمی کند.
ابرا به خودم سلام علیکم،
ابرا به خودم اخماتو وا کن، ابرا به خودم بزبز غندی، ابرا به خودم چرا نمیخندی، حاجی فیروزم بله، سالی یه روزم بله، بشکن مشکنه بشکن، من نمیشکنم، بشکن چطوری بشکنم، تق تق چجوری بشکنم، تق تق اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره. سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بدتر بود، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بدتر بود، ای سال ای سال ای سال ای سال، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی 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 بری دیگه، بر نگردی مردا رو اخته کردی، زنا رو شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، عمه رو خسته کردی، مردا رو اخته کردی، زنا رو شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، عمه رو خسته کردی، ای سال بر نگردی بری دیگه، بر نگردی ای سال بر نگردی بری دیگه، بر نگردی ای سال بر نگردی بری دیگه، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی ای سال بر نگردی ای سال بر نگردی بری دیگه، بر نگردی ای سال بر نگردی بری دیگه، بر نگردی.
و اما طی این چند هفته‌ای که مرور برنامه 42 سال سیاه را آغاز کردیم، همراه با ارائه دیدگاه آقای صدیق یزدچی و هفته گذشته آقای جلالی جادی، وزیر ارشاد اسلامی سابق که چند سالی است از بینندگان برنامه ما هستند و من هم خوشحالم که با ایشان در لندن از نزدیک آشنا شدم، در هفته گذشته من را کاملا سورپرایز کردند. سورپرایز به دلیل اینکه من ایشان را که بسیار اهل مطالعه هم اصلا خیلی بردبارتر از این میدانستم که با پخش دیدگاه آقای صدیق یزدچی که ایشان هم چون من آتئیست است بخواهند که دیگر پس از این برنامه های کوچه ایرانیان را برایشان نفرستیم. شاید در گذشته گفته باشم که یکی از نتایج 39 سال برنامه تلویزیونی و یلو پیج و مرکز اطلاعات داشتن در آمریکا این است که ما آمار وسیع و شناخت زیاد و گسترده از جامعه غربت گزیده و ایرانیان مهاجر داریم. به همین دلیل هم روزهای دوشنبه برنامه کوچه ایرانیان برای بیش از 12,000 نفر ایمیل می شود و این رابطه مستقیم ما با شماست، جدا از پخش تلویزیونی و ماهواره کوچه ایرانیان. آقای مهاجرانی که بسیار هم معتقد مذهبی هستند، که البته امری بسیار طبیعی است، ولی انتظار نمی رفت که با شنیدن دیدگاه های خلاف دیدگاه مذهبی خودشان از دیدن برنامه کوچه ایرانیان صرف نظر کنند و بخواهند که ایشان را آن سابسکرایب و از لیست ارسالی برنامه ها در بیاوریم. بله، اینطور به نظر میاد که دوست گرامی آقای دکتر عطاالله مهاجرانی طاقت و تحمل دیدگاه خلاف باور دینی خودشان را ندارد و من دلیل دیگری برای این عملیشان نمیبینم مگر اینکه ایشان بخواهند مثلا این روزها راهی ایران بشوند، که البته آن یک جریان دیگری است، ولی فکر میکنم که ایشان هم تا زمانی که این حکومت پا بر جاست مانند من شما در خارج ماندگار باشند. البته در جایی شنیدم که ایشان عضو حجتی هستند، نمیدانم، ولی به هر حال سورپرایز شدم. ولی همانطور که قبلا هم به ایشان پیشنهاد کردم، میکروفون و دوربین ما در اختیار ایشان خواهد بود اگر علاقه به پاسخگویی داشته باشم. البته شاید هم توقع من قدری زیادی است، به دلیل اینکه خود من بیش از معمول مایلم دیدگاه های کاملا مخالفم را بشنوم و بیاموزم و مطلع شوم. بگذاریم، به برنامه امروز میپردازیم، ولی بد نیست اشاره کنم که در برنامه قبلی آقای دکتر جلال ایجادی شرح دادن که مطالعات اسلام شناسی علمی از 150 سال قبل در اروپا آغاز شده و اصولا قرآن 200 سال بعد از ظهور حضرت محمد نوشته شده است.
خاطر اینکه ما اگر در نگاه دینی قرار بگیریم، دین از دین میگه من از آسمان آمدم، دارای تقدس هستم، تنها کاری که اجتماع باید بکنه چیکار بکنه؟ تعبد و پیروی از دین باید بکنه. ولی از نظر کار دانشگاهی چنین چیزی هرگز مطرح نیست. پدیده دین یک پدیده تاریخی اجتماعی هستش، در یک نقطه به وجود آمده در طی یک روند و بنابراین در جوامع مختلف استیلا پیدا کرده و بنابراین نگاه جامعه شناسی و جامعه شناسی دین و از این زاویه شناخت هرمونتیک نسبت به دین پیدا کرده، یعنی که باید بریم از اون روندی که درش قرار گرفته بود، چه تاریخی، چه زبانی، چه محیط اجتماعی، چه ترکیبی که اینها با هم دیگه امتزاج پیدا کردن تا اینکه یک دین، چه یهودیت، چه مسیحیت، چه اسلام و غیر و ذلک.
خواستم ببینم این تحقیقات از کی آغاز شد؟
بله، ببینید تحقیقاتی که تو دور، چون شما در ایران و خارج کشور با افرادی که خودشون به عنوان به اصطلاح اسلام شناس معرفی میکنن زیاد هستن. اینها از نظر ما اسلام شناس نیستن. کسی که در راستای در درون دین هستش نمیتواند اسلام شناسی علمی داشته باشد. اسلام شناسی علمی به مفهوم در واقع آکادمیکش حدوداً از 150 سال پیش در اروپا آغاز شد در بین محققین و پژوهشگرانی که یا فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و برخی هم آلمانی بودند و حتی مجار بودند و غیره. 150 سال پس از اون این افرادی که کار کرده بودند در طی این 100 خورده‌ای به مرور به فرض به عنوان نمونه خدمت رو از کار صحبت بسر این بود که قرآن چگونه تنظیم شده، چگونه به وجود آمده. اومده یه بخشی کارهای اولیه این بود که تشخیص بدن که به اصطلاح آیات یا سوره های مدنی چیز و سوره های مکی چیز، یعنی جدای از اون که میگفتن این یک به اصطلاح در واقع فرستاده الهی هستش نازل شده، نخه، این مربوط به دوره های مختلفی از این تاریخ بوده. پس این به عنوان نمونه یکی از همه و به این ترتیب اومده جلو. امروز در واقع از سالهای 70 باز مباحث جدیدتری باز در درون این اسلام شناسی علمی به وجود آمد و امروز هم باز یک مرحله مسائل جدیدتری. چرا؟ به خاطر در پژوهش بسته نمی شود. امروز در یک کلام تمام این مطالب، یک، در ارتباط این که قرآن چگونه به وجود آمد کلی کار تحقیقی صورت گرفته و من هم در این زمینه کتابی تنظیم کردم، یه برخی جنبه‌هاش و مقالاتش رو در گذشته منتشر کرده بودن، حدود 300 صفحه هستش تحت عنوان در واقع تاریخ هرمنوتیکی قرآن، قرآن چگونه به وجود آمد، خود اسلام چه معنایی داره، محمد پیامبر اسلام یعنی چی، دین شیعه یعنی چی، یعنی تمامی این زمینه‌هایی که جنبه‌های تقدس به خود گرفته بود در تاریخ اروپا آغاز به کار شد و امروز برخی از روشنفکران ایرانی و پژوهشگران ایرانی نیز در این زمینه کار خود رو دارن آغاز میکنن و این برای جامعه جهانی و از جمله جامعه ما بسیار امری خوبی هست، به خاطر اینکه برای اولین بار هست که نقد دین از نظر علمیش وارد ادبیات سیاسی و فرهنگی کشور ما میشه.
آی دکتر، در داخل ایران که همچین تحقیقی پیش نمیره.
نه خیر، متاسفانه نه خیر. فقط تنها چیزی که میشه تا یه حدودی برجسته بوده و مهم بوده کار 23 سال آقای دشتی بود، علی دشتی بود، که اون کار بسیار خوبی بود و همونطور که میدونی در واقع در لبنان چاپ شده بود و دست به گشت در ایران به اصطلاح زیرزمینی بود و غیر و ذالک. ولی پس از اون در واقع کار دیگه ای ما ندیدیم، تا که اون هم متکی کرده بود کار خودشو روی کار محققینی که در اروپا در واقع کار کرده بودن و متکی کسانی که تو این زمینه میدونن واردن میدونن قضیه رو. و بنابراین در ارتباط با ایران این گونه کارها اساسا قدغن هستش، زیرا استبدادهای گوناگون سیاسی نفعی در نقد دین ندارن و از جمله در این 40 سال اخیر جمهوری اسلامی که یک جمهوری هم استبدادی اسلامی هستش، یعنی هم سیاستش هم دین در هم گره خورده شده حکومت اسلامی، هرکس چنین چیزایی را اجازه نمیده. پس بنابراین خوشبختانه در خارج کشور رو و همچنین روی سایت ها و شبکه ها و برنامه های مانند برنامه شما هستش که اجازه میدن که این مباحث جدید برای اولین بار به گوش ملت ایران برسه.
خب برای شنیدن ادامه صحبت‌های دکتر جلال ایجادی، استاد کرسی اسلام شناسی علمی دانشگاه فرانسه، به پاریس، شهر دانش و عشق و شراب می‌رویم. سیاسی شدن چگونه؟ درست از عصر صفویه شروع شد؟
نه، سیاسی بودن به اصطلاح
نزدیک شدن پادشاهان به مذهب.
بله، ببینید ما در خود قرآن، در خود تاریخ اسلام، حکومت اولی اسلام خود میتونیم بگیم اون دورانی هستش که پیامبر اسلام هست. چرا؟ به این خاطر که پیامبر اسلام یک فرد مانند مسیح نیست که داره موعظه میکنه، آنچه که ما داریم، اطلاعاتی که داریم،
بلکه
کسی هست که غزوات داره، یعنی جنگ داره، که در واقع دستور میده، که دارای افرادی هستش که این افراد فرماندهان اون هستن که رهبری میکنن جنگ ها رو، که سیاست مالیاتی داره، که سیاست در واقع غارت داره. و بنابراین در این مجموعه ها به عنوان یک قدرت اولی اسلام داره عمل میکنه. به خاطر اینکه قدرت چیست؟ قدرت سیاسته، قدرت نظامیگریه، قدرت سیاست مالیه، قدرت سیاست کسب اموال هستش، همین کارهایی که در زمین در همون زمان محمد هم صورت میگیره.
پس این تفاوت اسلام با دو دین دیگه است مثل مسیحیت.
دقیقاً یکی از مسائل و وجوه متمایز دین اسلام با دیگران، دقیقاً دین، این دینی هستش که از همون ابتدا سیاسی هستش، خواهان سیاست هستش و میرسه به خلافت، و خلافت در واقع سرکوب دیگران، نفی دیگران، مگر به یک شرط که اینها یا به صلاح جزیه باید بدن و به صلاح رعایت بکنن خواستی که قدرت داره. ولی که در ادیان دیگه ما چنین تمایل نمیبینیم، یعنی این تجلی قدرت سیاسی وجود نداره. و به همین خاطر هستش که اسلام از بطن خودش، و خود شما قرآن رو هم وقتی تحلیل میکنید و میری توش متوجه میشید که این نمیتواند اساسا از سیاست جدا باشه، نمیتواند. و به همین خاطر هستش که در مورد مسائل مربوط به لایسیته و سکولاریزاسیون، کشورهای عربی و یا مسلمانانی که در این کشورهای در واقع غربی هستن، اینا نمیتونن بفهمن این قضیه رو که دین رو از سیاست جدا بکنه. اون میگه که دین و سیاست من با هم در هم آمیخته است. و به این خاطر مشکلی که هست اینه که ما با کشورهای مواجه هستیم که دین و سیاست درش قاطی شده، در یک نقطه جمع میشن، بستگی داره به اون به هر حال ویژگی هایی که هر کشوری داره اینا. و بنابراین تفاوت اولیه‌ای که اسلام با دیگر ادیان داشته در اینه. و پس از اون هم زمان صفویه و پس از اون هم زمان قاجار، ما به شکل مشخص میبینیم که دین، شیخ و شاه با هم دیگه در یک اتحاد کاملا ارگانیک قبول قرار داشتن، زیرا شیخ با اتکای به شاه سلطان میتوانسته که خودش رو گسترش بده، غلبه بده، و شاه هم فقط به اعتبار شیخ ها ملاها میتوانسته یا تمایل این داشته که قدرت سیاسی خودشو تقویت بکنه.
بله، در رژیم گذشته تقریبا ما خودش بودیم. برمیگردیم به 55 سال قبل. پس اگر آقای خمینی ادعای سیاسی بودن اسلام رو در آن روزها راجب سال 42 عرض میکنن مطرح کرد، یه امر عادی بود.
بله،
ولی برای حکومت ایران اینطور نبود.
برای حکومت ایران به خاطر اینکه اول از اون همه افراد موجود در به اصطلاح قدرت طلاب یعنی حوزه ها همه این نظر رو نداشتن. به خاطر اینکه در طول تاریخ اسلام ما با نظریات مختلفی برها مواجه بودیم، این یک واقعیتی هستش. و آیت الله ها هم همه مانند آیت الله خمینی فکر نمی کردن، ولی نگاه خمینی در ارتباط با اینکه مسئله مداخله جویی کردن در امر سیاست ادامه خط پیامبر اسلام هستش، جدایی نیست از اون. و بنابراین بهترین نزدیکترین در واقع کسانی که در دنیای معاصر به اسلام محمدی هستند، رادیکال ترین این افراد هستند، رادیکال ترین این جریانات هستند. یعنی از آقای خمینی شما در نظر بگیرید، جریان فدایان اسلام رو شما در نظر بگیرید، حتی فراتر از اون دوران جدیدی که مانند داعش ها و غیر و ذالک، اینها در خانایی با همون خانش و سنت تاریخی اسلام هستند. به طب کسانی هستن میگن نه خیر و با من توافق نظر ندارن. خب من میفهمم، من بحث من در سر این نیست که کسانی دیگری نیستن که نگاه به عنوان نمونه سر طلبانی از اسلام معرفی میکنن. بله وجود داره، ما از کشوری میاییم، مردمان بسیار زیادی از کشور ما کسانی هستن که مسلمان هم و سر طلب هستن. درست. کسانی هستن که میان که اسلام ما اسلام اینها نیست. درسته، و این خاطر که اینها درکی خودشون از اسلام دارن یه درک خیلی مسالمت جویانه هستش، ولی که من صحبت از اسلام رجوع میدم به اون نسخه های تاریخی، به اون بنیادهای اسلام، به قرآن، به غزوات، به مجموعه اینها. میگم اینها رادیکال ترین و خشن ترین واقعیت تاریخی اسلام هستند و اینها هستند که نزدیک ترین به همون اسلام ابتدا هستند.
آقای دکتر آجودانی رو حتما خوب میشناسید. بله. تاریخ نگار هستن ایشون و ایشون اشاره میکردن در مسابقه که باشون داشتم، حدودا از 110 سال پیش 106 سال پیش که ما دوره مشروطه رو داشتیم تیم میکردیم، نیروی عظیمی از اسلامگرایی در بطن جامعه وجود داشت و این رو پادشاهان بهش توجه نمی کردن و پس از صد خورده ای سال به یک بار در دوران آقای خمینی این تونه سر باز کنه. ایشون به هر حال اشاره می کردن که نیروی بسیار عظیمی از آغاز جنبش مشروطیت هم در بطن جامعه ایرانی بوده. قبول دارید شما اینو؟
بله، ببینید به هر حال جامعه مذهبی در ایران از زمانی که به هر حال صفویه و قاجاریه و همچنین در دوران پهلوی دوم و بنابراین تا زمان برآمد جمهوری اسلامی، اینها در واقع یک طبقه قدرتمند بودن، یعنی روحانیت یک طبقه رابطش با زمین و ملک، رابطش با تمام به اصطلاح خمس و زکات، رابطش با نیروهای بازرگانان و تاجرها و غیر و ذالک، و اینها در واقع یک افراد قدرتمندی بودن که نه تنها دارای قدرت اقتصادی، البته همشون نه، ما هسته مرکزیش رو داریم میگیم، برای اینکه طلاب خیلی هم ساده هم هستن که اونها سربازان این آیت الله هستند، ولی خصوص فقط جنبه اقتصادی اجتماعیش نه، بلکه در ضمن اینها دارای قدرت سیاسی و هژمونی که مذهبی در جامعه بوده، یعنی ذهنها مستعمری این آیت الله ها بوده. منتها این آیت الله ها همه یک ساز رو نمی زدن، تفاوت داشته بین آقای شریعت مداری و آقای خمینی که در یک دورانی دارن زندگی می کنن، دو تا نگاه مختلف دارید و او در واقع به نوعی عدم مداخله در سیاست رو به نحوی چاشنی قضیه میکنه. حال آنکه آقای خمینی در وفاداری به سنت اسلام چنین چیزی رو نمیخواد و زمان 15 خرداد سرآغاز قدرتگیری روحانیت شیعه یا خیزش روحانیت شیعه در ایران برای تصرف قدرت است. منتهای مراتب جامعه حس تشخیص رو نداره. به خاطر چی؟ به خاطر که یک قدرت سیاسی یه بخشی از روحانیت رو داره که طرفدار خودش هستش و میگه که اینها در واقع بد هستن، اینها رادیکال هستن، اینها غیر از، ولی که اتکا میکنه روی همون بخش به اصطلاح غیر سیاسی خودی. از سوی دیگه خود زمان دوران شاه، شاه فردی سوس هستش و در ضمن عمیقا مذهبی هستش.
من همین رو خواستم از شما بشنوم، ریشش در کجا بود؟
خود محمد رضا شاه برخلاف پدرش که یک رابطه، یک فاصله داشت با مذهبیون، ولیکن او به لحاظ پیچیدگی‌هایی که در ذهن و به هر حال دوران طفولیتش یا غیر ذلک میتونه اتفاق افتاده باشه، ولیکن ما وقتی میبینیم که کسی هست به زیارت مکه میره، تبلیغ میکنه در این زمینها، میگه من نظر کرده هستم، میگه حضرت عباس اون رو در واقع نجات داد، این بیان چیست؟ یا ما میتونیم بگیم که این فقط میخواد جامعه رو گول بزنه که افراد در واقع تحت حاکمیت اون بپذیرن که این پادشاهی در زم معتقد هستش، یا من فکر میکنم فقط این نیست، در زم خودش بیان اعتقاد اون او بود که چنین فردی در زم نظر کرده هست، یک نوع سلطنت موهبت الهی این در ذهنش به نحوی وجود داره و به این خاطر استش که عملا کوتاه آمدن های شاه در قبال مذهبیون، شما در نظر بگیرید در همون دوران محمد رضا شاه هستش، علارغمی که روی خوشی نداره، ولی به هر حال حسینی ارشاد در اون دوران هستش، ایجاد اولی انجمن ها در دانشگاه تهران در همون زمان هستش،
مسجد
در همون زمان ها هستش، تمام این فعالیت های مدارس مذهبی غیر ذلک در همون زمان ها هستش. خب این رو نمی کند که آدم نادیده بیانگاره، به خاطر همین هست یک رابطه بین منش دینی خودش، اعتقاد دینی خودش است و پیوندی که با بخشی از روحانیت داره و از سوی دیگه فکر میکنه که در برابر کمونیستا، فکر میکنه در برابر شوروی، فکر میکنه در برابر کسان دیگه خوبه که به هر حال بیشتر به رنگ اسلام خودش رو پررنگ‌تر بکنه و به این ترتیب به دام بفرض احتمالاً به کمونیسم نیفته جامعه این حرفا، ولی که برخورد به هر حال درستی نداشت و این برخورد و یا به اصطلاح سیاست انحرافی یا غلط عملاً منجر به این میشه که در زیر سایه او در زمانی که او در قدرت هستش همین مهندس بازرگان ها و غیر و غیر و غیره فعالیت های اجتماعی، فعالیت های سیاسی خودشون رو و فعالیت های انتشاراتی خودشون رو انجام میدن و بنابراین زمینه آماده میشه برای چه؟ برای تصرف قدرت بعدها. به خاطر اینکه من فکر میکنم که به عنوان نمونه شریعتی کسی هستش که جامعه رو داره شوخ میزنه با چی؟ با ایدولوژی شیعه. اون میگه که من شیعه سنتی رو قبول ندارم، آخوندها رو قبول ندارم، ولی خودش در حال ساختن یک ایدولوژی شیعه به اصطلاح مدرن‌تر هستش. بله. ولی خود این دارای یک نوع استبداد ایدولوژیکی وجود در شریعتی وجود داره. بنابراین مردمی که دارن بهش توجه میکنن، دانشجو جوانان، در این یک پیامبری میبینم، پیامبری جدید که نو هستش، کرواتی هستش، میگه من از غرب اومدم، عین آخوندها نیست، بنابراین میشه بهش احتمالاً همراهش بود و به سر احساس خجالت نکرد و غیر و ذلک و به این ترتیب میرن که چید که در حوزه های گوناگون و مشخصا حوزه ارشاد، میگم حوزه ارشاد مانند حسین ارشاد، که چی گوش بدن؟ گوش بدن که چرا فاطمه هست؟ چرا ابوذر یک به سلام مرد برجسته او هستش؟ و این در واقع بیان همین ایدولوژی بودن این گفتمان و این که مردمی که در دین اسلام و شیعه هستن تا یه حدودی دیگه از بخوان از این روحانیت که خیلی آخونده خیلی مرتجی هستش یه کمی فاصله بگیرن، ولی که نمیخوان از دین فاصله بگیرن، ورسیون جدیدی از دین هست و این دین مطابق با این دنیای جدیدتر هستش، بنابراین همه میرن به سوی چی؟ به سوی اسلامی که دارای کروات هست و این میشه آقای شریعتی و اینها زمینه میشن برای اینکه این جامعه ببین دین چیست؟ دین قرآن هست، پیامبر هست، فقه هست، روایات هست، احادیث هست، این یه بخش. در ضمن دین یادمون باشه دین در رفتارهای پنهان آشکار انسانها هستش، در باورهای هم خودآگاهی هم ناخودآگاه انسان ها هستش، اون مکانیزم مرموز و پیچیده‌ای که به انسان ها انگیزه و حیات میده و به نحوی اینها رو به اصطلاح اینها رو چی میکنه، حمایت میکنه، امید اینها رو در خودش متجلی میکنه. چه بسا آخوند یک در واقع کاملا اینها دور بیاندازن. این به این معنا نیست که شما وقتی آخوند رو انتقاد میکنی دین رو از دست دادی. نخیر، دین خیلی عمیق‌تر در درون ذهنیت انسان ها و ذهنیت ناخودآگاه انسان ها رفته، جای گرفته، به خاطر اینکه هر کاری که شما لحظه‌ای که متولد میشین به شما چی گفتن، اومدن در گوش شما اذان خوندن،
درسته،
اذان تا زمانی هم که میریم پای به اصطلاح چیز اون میخوام بریم زیر زمین دوباره میان اذان و نماز میت میخونن
موقع ازدواج.
تمام این مسیر مسیر دینی هستش. در خانواده دین، در مدرسه دین، در کارخانه دین، در دانشگاه دین، در کوچه خیابان دین، در تکیه ها دین، همه جا دین حضور داره. و بنابراین انسان ها چی؟ انسان ها به ناگزیر در درون این مکانیزم دین پرداخته شدن بدون اینکه خودشون هم آگاهی روشنی نسبت این امر داشته باشن.
حالا آقای دکتر جدی، 40 سال از آغاز جمهوری اسلامی در کشور ما میگذره، 40 سالی که ما اون رو سیاه مینامیم به علت فشارهای بسیار سختی که بر ملت ایران اومده، استبدادی که حاکم شده، چیزی که ما امروز شاهدش هستیم، یعنی استبداد حکومتی مذهبی بر ملت ایران. آینده شما چگونه میبینید؟ آینده مذهب اسلام رو در کشور ما که 40 سال جمهوری اسلامی شده چگونه ارزیابی میکنید؟
بنابراین امروز ما نتیجه یک تاریخ خیلی طولانی هستش که اسلامه. غیر از اسلام هم ما چیزهای دیگه البته داشتیم، تاریخ باستان، جنبه‌های فرهنگی غیر ازالی. دوران کنونی هم این موجوداتی که شهروندان ایرانی هستن با این اسلام ساخته و پرداخته میشن. برخی از اینها، گروه‌هایی از اینها غضب میکنن، آگاه میشن، فاصله میگیرن. ولی که به هر حال این جامعه امروز در این لحظه هستش، حال به کجا میخواد بره؟ چه آینده‌ای میشه ترسیم کرد؟ یک، بستگی به این داره که ما دارای چه قدرت سیاسی در این مملکت باشیم. یعنی آیا کماکان همین قدرت جمهوری اسلامی نظام سیاسی دینی هست و دیکتاتوری هست، یا احتمالاً میتواند تحولاتی در این زمینه تحولات خوبی صورت بگیره. اگر چنانچه این هست، چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه شما در نظر داشته باشید که بودجه‌های کلانی که یک دولت برای استقرار و تحکیم دین به کار میبره بسیار گسترده هستش. تمام بودجه جمهوری اسلامی رو شما نگاه بکنید، وحشتناک هستش در همه زمین ها. خب از سوی دیگه ما شما در یک سیستمی هستش، تمامی قواعد، تمامی قانون های جزایی و مدنی ایران، بخش مهمی از اینها زیر تأثیر فقه شیعه قرار داره. عزیز من، تمام سیستم آموزشی در ایران از کوچک ها گرفته تا دانشان در سیستم های دینی اینها فرو رفتند. تمام سیستم دیوان سالاری در ایران، بنابراین قدرت یک دولت بسیاره و این قدرت میتواند بازتولید بکنه شرایط ادامه دین را. پس بنابراین نگاه اول این که ما چه به اصطلاح چیزی داشته باشیم، چه قدرت سیاسی داشته. مورد دوم این هستش که در درون جامعه روند سکولاریزاسیون اگر چنانچه تشدید بشه، یعنی عرف گرایی، یعنی اینکه انسان ها بیش از پیش علارغم اینکه محدودیت ها وجود داره، همین که تلویزیون شما یک جنبه از عرفی گرایی هستش، تمام شبکه ها یه جنبه از عرفی گرایی هستش، توجه به فیلم، توجه به موزیک، توجه به هنر، توجه به ادبیات و غیره، هر چقدر این جنبه ها روش پیدا بکنه، این به تبع میتونه این افراد رو جدا بکنه نسبت به این سیستم در واقع مذهبی و فکری که در این جامعه هستش. نکته سوم، ببینید جامعه به هر حال در ضمن یک جامعه اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی هستش. اگر چنانچه ما دیدیم آخوندها از تکنیک های جدید استفاده میکنن برای استبداد خودشون و برای استبرار خودشون، ولی به هر حال هر چقدر که ما به علم توجه بکنیم و علم در درون جامعه روش پیدا کنه، علوم به شکل گسترده‌اش، به عنوان نمونه اخترشناسی،
بله،
به عنوان نمونه علم ژنتیک، بله، به عنوان نمونه فسیل شناسی، تمامی زمینا هر چقدر رشد بکنه باز این به نفع اون تمایلات سکولاریزاسیون در جامعه و جدا شدنشون از امر دین هستش. یک نمونه دیگه با توجه به وقت اون فقط اضافه میکنم. ببینید نقش روشنفکران.
بله.
نقش روشنفکران به شکل گستردهش هم نخبگان سیاسی هم روشنفکران. نخبگان سیاسی و روشنفکران باید بدونن، باید بیش از پیش آگاه باشن که این فلج بودن جامعه ما یک بخش مهمیش در ارتباط با سلطه دین در این مملکت هست. سلطه دین بر این اذهان هستش. شما چگونه میتونی توضیح بدی به هر حال جامعه ایران آیا مذهبی هست یا نه؟ بله، من اعلام میکنم جامعه ایران مذهبی است. چرا؟ وقتی که شما میبینید که هر سال 20 میلیون میرن فقط برای جمکران رو به اصطلاح اونجا ستایش بکنن. جمکران 20 میلیون، قم 20 میلیون، مشهد 25 میلیون. خب اینها که چیز به اصطلاح نمیتونه از کنارش بگذره. به علاوه در کنار این فعالیت ها کلی انسان هایی که در این جامعه هستن که اینها در واقع شرکت میکنن در به اصطلاح ماه رمضان، در ماه محرم، در به اصطلاح سفره گذاشتن و غیره و ذلک این حرفا. بنابراین جدای از حکومت رفتار دینی و خرافی وجود داره در درون جامعه. پس نخبگان سیاسی باید امروز اگر شعار خودشون قرار دادن میگن حکومت سکولار، این درسته، یعنی جدا کردن دین از نهاد حکومتی. آینده ای هستش که آینده 200 سال پیش ما بعد ما نمیخوام بگیم، همین آینده فردای جمهوری اسلامی. این آینده کوتاه منتها بسیار بسیار سخت است که چگونه میتوان به نقطه ای رسید که در اون نقطه حکومت سکولار در واقع باشه. این حرفا اینا. و از سوی دیگه مسئله که مهم هست نخبگان و روشنفکران. بنابراین نخبگان سیاسی برای پروژه سیاسی باید تأکید بکنن که چگونه باید دین از حکومت جدا بشه. و این کار ساده ای نیست. تمامی اجزا، یعنی قوانینی در ایران، سیاست اقتصادی در ایران، سیاست آموزشی در ایران، سیاست اینها نسبت به اوقاف، سیاست اینها نسبت به تمامی در واقع مکانیسم های پیچیده ای که به دین هست، اینها در برنامه اینها باید جدا سازی بشه. یک. دو، این که در زمینه روشنفکران به نظر من در ایران کوتاهی‌های زیادی داشتن. کوتاهی‌های روشنفکران نوعی در واقع کرنش در برابر دین بوده است، نوعی کوتاه آمدن بوده، نوعی مصالحه کردن با دین بوده. نخبه سیاسی کاری که میکنه ایجاد ائتلاف برای قدرت سکولار هستش. این وظیفه روشنفکر نیست. روشنفکر روشنفکری داشتن و چه مشخصه اصلیش هستش. یعنی چی؟ یعنی بدونه کوچکترین سازش نسبت به پدیده هایی که در درون جامعه منفی هستن، زشت هستن، نامناسب هستن برای بلوغ فرهنگی جامعه، نسبت به اونها باید چیکار کنه؟ باید نقد بکنه. و به این خاطر هستش که روشنفکران ایران در این زمینه کوتاهی های بسیاری داشتن. به نظر من اینها نقش خودشون رو به عنوان سیاسیون در نظر می گرفتن. و از سوی دیگه هم جسارت های چه بسا لازمه و یا شناخت لازم رو هم نسبت به دین نداشتن.
آقای دکتر جدید، در جامعه‌ای که اسلام زده است که حق و حقوق نقد ندارن.
بسیار خوب، ولی اون کسانی که حداقل در خارج کشور هستن چرا اینها این کار رو نمی کنن؟ من شرایط ایران رو می فهمم، ولی اینهایی که در اینجا هستن بخش مهمی از روشنفکران خارج کشور کسانی هستن که نسبت به دین کوتاه می آیند. اکثریت هستن
بله.
افرادی که نقد دین میکنن، نقد آکادمیک، نقد متین، ولی نقد اوریان
بله.
ما چه چیزی؟ آخه به هر حال باید فهمید که این تاریخ ما اگر در ارتباط با ایرانیان امروز یکی از عواملی میخوام توضیح بدیم ایرانی چگونه است، مسخ و از خود بیگانگی شهروند ایرانی هستش. و یکی از ریشه های این از خود بیگانگی وجود اسلام هست که ذهنیت انسان ها رو منکوب میکنه و اجازه رشد خودمختاری افراد رو فراهم نمیکنه. پس روشنفکر باید به این هم آگاه باشه. ولی روشنفکرانی که در خارج هستن عملا این کار رو به کنار گذاشتن و خوشبختانه کسانی هستن که در این زمینه میخوان کار بکنن یا کار کردن، نفع جامعه هست، نفع شهروندان مملکت ما هست که علارامی که چه بسا حراس داشته باشن در نقد دین، مهم نیست، حراس از سر نادانی هستش. زمانی که شما جسارت پیدا کردید، یعنی فهمیدید که نقد شما روشنایی میاره، نقد شما جسارت میاره، پس بنابراین نقد در خدمت پروژه‌های بعدی که این بحث بر سر این نیست که انسانها رو از دین خودشون محروم بکنید. ما خواهان دیکتاتوری و توتالیتاریسم نباید باشیم، ولیکن ما در ارتباط با جامعه هستیم که میگیم که در این جامعه آزادی در داشتن اعتقاد دینی و آزادی در نقد دین. Yeah. پس بنابراین امری که در ارتباط با لایسیته قرار میگه و اون کسانی که نقد میکنن امر دین رو از جمله روشنفکران میتونن باشن. طبعا روشنفکرانی هستن که چه بسا دیندار باشن، هیچ مسئله نیست، ولیکن به هر حال این چشم‌ها رو باید باز بکنیم. این واقعیت کنونی جامعه ایران واقعیتی هستش که از نظر تاریخی و ذهنی این جامعه در واقع در خود فرو رفته و پریشان شده و این از جمله نتیجه در واقع سرکوب‌های فرهنگی، استبدادهای گوناگون، گسست‌های مختلف و از جمله فشار مستقیم اسلام، قرآن و شیعه در این جامعه بوده است.
آقای دکتر ویجدی، من حس میکنم در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی یه همچین موقعیتی اخیراً آغاز شده.
درسته، یعنی به هر حال از چند سالی هستش این تمایل رو ما حس میکنیم و بیش از پیش در واقع من هم خودم شاهد هستم که هم کسانی که به نقد مستقیم دین روی میارن و هم کسانی که به نحو خیلی چه بسا به اصطلاح عامیانه باشه ولی در همین به هر حال موج‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی غیر ذالک به هر حال رد میکنن دین رو و حتی کسانی هستن که ناباور میشن، کسانی هستن که به ادیان دیگه میرن. این بیان چیه؟ بیان اینه که از طرف ما سلطه‌گری دین رو در دولت و سلطه‌گری دین رو در اذهان میبینیم ولی از سوی دیگه خوشبختانه با جامعه‌ای مواجه هستیم که این جامعه در مناسبات جهانی قرار داره، با تلویزیون‌های مختلف در ارتباط هستش، با روزنامه‌نگاران مختلف در ارتباط هستش. کار شما در قلب تهران و در قلب اصفهان و کرمان در واقع انتقال پیدا می‌کنه و همه اینها باعث چی میشه؟ باعث تکان خوردن ذهن‌ها میشه. انسان ایرانی احتیاج داره که یک فضایی درش به وجود بیاد که در این درون این فضا بتونه تمام این افکار گوناگون رو مزه بکنه و به خصوص بفهمه که چرا نقد دین اسلام و نقد فقه یک امری هستش که در راستای رستگاری انسان‌ها قرار می‌گیره. چه کسی می‌تواند تأیید بکند و تأیید بکند که این همه آدم‌هایی که میرن در درون این قبور، در درون این امامزاده‌ها پول خودشون رو، حسی خودشون رو از بین می‌برن، اینها دارای حقانیت هستن؟ نه، اینها متأسفانه دارای نوعی نادانی هستن. ما در این سطح خود رو پایین نباید بکشیم، ما به سوی بالا باید حرکت کنیم.
من شاهد این هستم که شما نقش پیشتاز رو دارین در این
امر.
طی چند ماه گذشته مخصوصا بیشتر شاهد شدم. خیلی خیلی ممنون از فرصتی که من دادید و فکر میکنم بینندگان ما به اندازه کافی از آگاهی های شما بهره ببرن.
متشکرم، خیلی ممنون هستم. موفق و پیروز باشید.
خیلی ممنون.
جا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بدتر بود، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بدتر بود، ای سال، ای سال، ای سال، ای سال، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی ای سال، بر نگردی. دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، بری دیگه بر نگردی. مردا رو اخته کردی، زنا رو شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، عمه رو خسته کردی. مردا رو اخته کردی، زنا رو شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، عمه رو خسته کردی. ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، ای سال بر نگردی.